بسم الله الرحمن الرحیم. المقدمة الخامسة فی الاذان والاقامه. یکی دیگه از مقدمات نماز رو می‌فرمایند که اذان و اقامه است، برای اینکه طهارت رو گفتن و شرایط مکان و قبله و وقت و اینها رو، چیزهایی که قبل از نماز باید که نمازگزار رعایت بکنه از نظر وقت نماز و قبله نماز و مصلی و اینها رو، حالا که میخواد وارد نماز بشه، مقدمه پنجمش اذان و اقامه است. اشکالی میفرمان در این نیست که اذان و اقامه مستحب مؤکده، از مستحبات بسیار تأکید شده است برای همه نمازهای یومیه اداءً و قضاءً. چه نماز ادا باشه و چه قضا باشه، مستحبه که انسان از آن اقامتش رو بگه. در حال حضر باشه یا در حال سفر باشه، در حال مرض باشه یا در حال صحت باشه، فرادا بخونه یا با جماعت بخونه، مرد باشه یا زن باشه، مستحبه مؤکده. گرچه بعضی از فقها خواستن قائل به وجوب اذان و اقامه بشن، ولی ایشون میفرمان اقوا اینه که اذان و اقامه مستحب هستن، گرچه در ترک اذان و اقامه از ثواب عظیمی اون کسی که ترک میکنه خودشو محروم کرده. مسئله یک، لا اشکال فی تأکد استحبابه همال الصلوات الخمس. اشکالی نیست در این که مستحب به مؤکد هست برای نمازهای پنجگانه گفتن اذان و اقامه، ادان و قضاءن، چه نماز ادایی باشه چه قضایی باشه، حضرن و سفرن، مسافر باشه طرف یا حاضر باشه، فصحت و المرض، در حال صحت باشه یا در حال مریضی باشه، للجامع و المنفرد، جماعت بخونه یا تنهایی، لرجال و نسا، زن باشه یا مرد باشه. حتی قال بعضون به وجوبه هما، بعضی از فقها قائل به وجوب اذان و اقامه شدن، بعضی ها نسبت به مردها قائل به وجوب شدن. ولقوا استحباب هما مطلقا، اما امام می فرماین که اقوا اینه که هر دوشون مستحب هستن مطلقا. و این کانفی ترکه ما حرمانون ان ثواب جزیل، گرچه در ترک اذان و اقامه در نماز انسان از یک ثواب مهمی محروم میشه. چه من دوست داشتم دوستا از این احادیث براتون بخونم که انشالله ما هم تشویق بشیم که ترک نکنیم. در ابواب اذان و اقامه در وسائل شیعه حدیث زیادی نقل میکنه، یکی ان محمد ابن الحسین، ان محمد ابن حسان، ان عیسی ابن عبدالله ابی، ان جده، ان علی علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله للمؤذنه فی ما بین الاذان والاقامه مثل اجر الشهید المتشهد بدمه فی سبیل الله. این روایت رو نقل میکنه که حضرت علی از رسول خدا نقل میفرمایند چه مؤذن در اون هنگامی که ما بین اذان و اقامه هست، اجرش اجر شهیدیه که در خونش غوطه ور شده. یا در این حدیث اومده که ان ابی جعفر علیه السلام من اذن عشر سنین محتسبن، کسی که 10 سال برای خدا اذان بگه، یغفر الله له مد بصره و صوته فی السما، تا اون مقداری که دیدش میبینه و صداش در آسمون میره خدا او رو میاموزه، و صدقه کل رطب و یابس سمعه، و هر تر و خشکی که این صدا بهشون میرسه تصدیق میکنن او رو، و لهو من کل من یسلی معه فی مسجدهی سهم، هر کسی که به اذان و اقامه این نماز میخونه سهمی در نماز اونها هم داره، و لهو من کل من یسلی به صوته حسنه، و هر کسی که با صدای این متوجه نماز میشه و میره نماز بخونه در حسناتش شریک میشه. و قال علی علیه السلام یحشر المؤذنون یوم القیامه طوال الاعناق، کسانی که اذانگو هستن و در دنیا به عنوان اذانگو اذان میگن، اینها گردنشون از همه بلندتره، کنایه از این که در اون گردن سرفرازترن، اون روز از همه بالاترن. عجیب روایاتش، میگن از بلال نقل میکنه، یه حدیث مفصلیه که بلال خب مؤذن پیغمبره، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من اذن 40 عاما محتسبا بعثه الله عز و جل یوم القیامه و له عمل 40 صدیقا عملا مبرورا متقبلا. بلال میگه از پیغمبر خدا شنیدم که فرمود اگر کسی 40 سال برای خدا اذان بگه، روز قیامت خدا ثواب 40 صدیق رو بهش میده که عملشون مبرور و مقبوله. و سمعت و یقول، این عجیبه، باز اینم از همون بلاله که میگه از پیغمبر شنیدم، من اذن 10 سنین اسکنه الله عز و جل ما ابراهیم الخلیل فی قبته او فی درجته. خیلی عظیمه که اگر کسی 10 سال اذان بگه، خدا ساکنش میکنه با ابراهیم خلیل علیه السلام در قبهش و در درجهش، یعنی یه همچه حشری پیدا میکنه. روایت زیادی داره که دیگه همشو نمیشه خون. حالا بعد از این که می فرمان اشکالی در تأکید استحباب اذان و اقامه نیست، در بعضی از موارد اذان ساقط میشه. در بعضی از موارد به نحو عزیمت ساقط میشه، به این معنا که گفتنش اصلا مشروع نی. در مواردی که شما بین نماز ظهر و عصرتون رو جمع کنین، بین نماز مغرب و عشا رو جمع کنین، در بعضی از موارد مستحب به جمع کردن بین نماز ظهر است، مثل روز جمعه، مثل عصر عرفه، موقعی که حاجی ها میخوان از عرفات به مزدلفه برن، اونجا هم باید جمع کنن، مستحبه که بین نماز مغرب و عشاشون رو جمع کنن. در مواردی که اختیارن یا استحبابن شما بین نمازهای ظهر و عصرتون یا مغرب و عشاتون جمع میکنین، از آن ساقطه. و در موارد مستحب مثل عصر مزدلفه که همون از عرفات حاجی میرن به مزدلفه و در اونجا نماز بخونن، به قصد مشروعیت اگر کسی بخونه اشکال داره، احتیاط اینه که از آن رو ترک کنه. مسئله دو، یسقط الاذان فی العصر و العشاء اذا جمع بینهما و بین الظهر و المغرب. ساقط میشه اذان در عصر و در نماز عشاء موقعی که جمع کنه نمازگزار بین عصر و ظهر، جمع بینهما و بین الظهر و المغرب، بین ظهر و مغرب رو، یعنی بین همون عصر و ظهر و بین عشاء و مغرب. من غیر فرق بین موارد استحباب الجمع، حالا که کسی جمع میکنه از مواردیه که مستحب به جمع کردن، مغرب و مغرب بخونیم، اشاره در وقت مختصش بخونیم، وقت فضیلتش دیگه، اگر کسی نماز را در اوقاتش بخونه مسلم افضله. حالا اگر کسی جمع میکنه مثل ما که معمولا جمع میکنیم بین نمازهامون، دیگه برای ظهر و عصر نباید دوتا اذان بگیم، یه اذان بگیم کافیه. و یتحقق التفریق المقابل للجمع به طول زمان بین الصلاتین. حالا اگر بین نماز و نمازمون تفریق شد، فاصله افتاد، یه مقداری که فاصله بیفته کافیه که بتونیم دوباره اذان بگیم. یه مقداری که دیگه نگن با هم خوندن، جمع حساب نشه. در صورت که جمع حساب بشه از خطول اذان. اما عرفن اگر که اینقدر طول کشید که دیگه اینا جمع بین دو نماز نمیگن، اون وقت میشه اذانم گفت. یا نافله رو بخونم، نماز ظهر رو میخونی، نافله عصر رو قبلش میخونی، همین نافله که فاصله میشه کافیه برای اینکه شما بتونید یه اذان دیگه بگین. و به فعل نافل الموظف بین هم علی الاقوال، تفریق مقابل جمعی که موجب میشه بتونید از اون بگید به نافله هم حاصل میشه. نافله مغرب رو که بخونید وقت میتونید برای عشا از اون بگید. اما اگر نه بخواید مغرب رو بخونید بلا فاصله عشا رو بچسبونید، اونجا نه. فبتیان نافلت العصر بین الظهرین، پس با آوردن نافله عصر بین نماز ظهر و عصر و نافله مغرب بین العشاءین و چهار رکعت نافله مغرب بین نماز مغرب و عشا، یتحقق التفریق الموجب لعدم سقوط الاذان، تفریقی که موجب میشه اذان ساقط نشه حاصله. و لغو ان سقوط الاذان فی حال الجمع فی عصر یوم عرفه و عشاء ليله العيد بمزدلفه عظیمه. سقوط اذان دو صورت داره به اصطلاح، یه وقت به نحو عزیمت، یه وقت به نحو رخصت. در عصر عرفه و شب عید در مزدلفه که فرمودن جمع کنید بین نمازهاتون رو، عزیمت به معنا عدم مشروعیت. بنابراین در اونجا اصلا شرعاً اشکال داره که آدم اذان را تکرار کنه. فیحرم و اتیانو به قصدها، به قصد مشروعیت اگر کسی بیاره حرامه از آن رو تکرار کنه. ولی احوت و اترکی جمعی موارد جمع و احتیاط و مستحب اینه که در کلیه مواردی که بین نماز ما جمع میکنیم بین ظهر و عصر یا مغرب و عشا ترک کنیم از آن را. مسئله سه، یسقط الاذان ولی اقامه فی موازه. حالا در بعضی از موارد اذان و اقامه ساقطه، هر دو. یکیش اینه که شما وارد بشید به مسجد و میخواید به جماعت ملحق بشید، اونو اذان و اقامه گفته. یسقط الاذان و اقامه فی مواضع منها الداخل فی الجماعه التي اذنوا و اقاموا لها و ان لم يسمعها و لم يكن حاضرا حينهما. کسی که داخل میشه در یک جماعتی که اذان گفتن اقامه هم گفتن برای نماز، گرچه این از آن اقامشون رو نشنیده باشه، ولم یکن حاضرن اینه هما و حاضرم نبوده موقعی از آن اقامه، ساقط دیگه، باید وارد بشه دیگه. حالا اونش دیگه دست ما نیست که دست خدا هست. منها و منها من صلا فی مسجد فیه جماع لم تتفرق سوان قصد الاتیان الیها عملا. اگر کسی وارد یک مسجدی شد که نماز جماعت بوده و هنوز متفرق نشده، هنوز صفوف جماعت هست، یکی تعقیب میگه، یکی داره مثلا نماز احتیاط میخونه، این جماعتشون متفرق نشده، لازم نیست شما دوباره از آن اقامه بگی، معلوم میشه ثوابش رو میبره. یلا خدا که نمیخواد ما رو از ثواب محروم کنه. من صلا فی مسجد فیه جماعت لم تتفرق، کسی که وارد یک مسجدی میشه که درش جماعت بوده متفرق نشدن، سوان قصد الاتیان الیها، حالا چه این که بخواد اونم جماعت بیاره املا یا بخواد تنهایی بخونه، و سوان صلا جماعت، چه این که جماعت بخونه امامن و مأمومن که امام بشه برای دیگران یا بخواد اقتدا کنه به دیگه، هم منفردن فرق نمیکنه. اگر وارد یه مسجدی شد که جماعتی بودن و از آن اقامه گفتن و متفرق نشدن، این ساقط ازش. فلو تفرقت او اعرضوا عن الصلاه و تعقیبها، اما اگر نه جماعت متفرق شدن، یا اصلا دیگه از حالت نمازی و تسبیحات از زهرا و تعقیب دیگه خارج شده، مثلا که شورای محل اومده و کوپنه نفت میخواد بده، دیگه حالت نمازی تو مسجد نی. این حالت نماز که به هم خورد اون وقت دیگه غیر این میشه. همین میگه فایده نداره از اون حالت نمازی که در اومدن ولو در مکانشون هم نشسته باشن، تو صف هم باشن، اما کوپن دارن به هم دیگه تقسیم میکنن، دیگه از حالت نمازی رفتن ساقط نمیشه. ولو تفرقت او اعرضوا عن الصلاة و تعقیبها، ولو اگر متفرق شدن یا اعراض کردن از نماز و تعقیب نماز، و این بقا فی مکان هم لم یسقطا، ولو در صف جماعت هم باشن از اون اقامه ساقط نمیشه. کما لا یسقطان لو کانت الجماعت السابقه بغیر اذان و اقامه، ولو اگر که جماعت بودن ولی اینا خودشون هم از آن اقامه نگفته بودن از من ساقط نمیشه. اگر جماعتی بودن چه از آن اقامه گفتن و متفرق نشدن از من ساقط میشه، ولی اگر اونا نه همجور اومده امام وایساده گفته الله اکبر و اینا شروع کردن نماز خوندن، دیگه از آن اقامه نبوده تا از من ساقط بشه. از آن اقامه یک جماعتی که من بهشون وارد شدم مسقط از آن اقامه منه، ولی در صورتی که نگفتن چیزی نبوده تا مسقط از آن اقامه از من باشه. کما لا یسقطان لو کانت الجماعت السابقه، اگر جماعت سابقه به غیر اذان و اقامه بدون اذان اقامه برگزار کردن، ولو کان ترکهم لهما من جهت اکتفاهم به سماع من الغیر، ولو اون جماعتی هم که نگفتن اذان و اقامه را جهت این بوده که اکتفا کردن به سماع از غیر، دیگری گفته اینا گوش دادن غیر این جماعت. و کذا فی ما اذا کانت باطله، در صورتی هم که یک نماز جماعتی نماز جماعت باطلی باشه، حالا یا امامش فاسق باشه یا از یه جهت دیگه باطل باشه، اونم باز مسقط از آن اقامه من نیست. و کذا فی ما اذا کانت باطله من جهت فسق الامام، من علم المأمونه به که مأمونم میدونن این فاسقه و بهش اقتدا کردن، اما این جهت اخرى یا یه جهت دیگه من بدونم اینا پشت به قبله وایستادن، همه قبله شون رو درست ندونم. و کذا ما عدم اتحاد مکان صلاتن، اگرم جوری باشه که یه جا حساب نشه، مثلا شما در بعضی از مساجد بزرگ قدیم وارد میشه سه چهار تا امام جماعت داره دیگه، یکی تو صحنش میکنه، یکی تو این سالن میکنه، یکی تو اون مکان میکنه، اصلا ربطی به هم ندارن اینها، که یه مسجده ولی امکنش امکنه متعدده، یه جا حساب نمیشه، اصلا هم نمیشدم یه جماعت باشه چون صفوفشون به هم نمیشه متصل بشه، یکی تو شب سن نماز میخونه، یکی تو حیات میخونه، مثل مسجد امام حسن قم و مسجد جمعه اصفهان هست، این مساجد قدیم نوعا اینجوریه، گویا هم سه چهار نفر، یا تو حرم و صحنه ائمه که چند تا تو رواق ها نماز میخونن، اینایی که مکانشون یکی حساب نمیشه اینا هم از همدیگه مسقط نیستن. و کذا ما عدم اتحاد مکان صلاتین عرفین، که اینا رو یه جا ندونن، به انکانت احداهما داخل المسجد و الاخر علا سطح، مثلا یه دی رو پشتمون مسجد نماز خونن یه دی تو سالون مسجد، او بعدت احداهما عن الاخرى کثیرن، مثلا دو تا صفه داره مثل مسجد جمعه، یکیش فاصله شون زیاده، اون تو اون صفه نماز میخونه، اینم تو این صفه نماز میخونه، او بعد احداهما عن الاخرى کثیرا دور باشن هستن. و هل یختص الحکم بالمسجد او یجری فی غیره ایزن محل و اشکانه. خب این چه گفتیم که یس خود این اذان اقامه ما در صورت که وارد شدیم به یک مسجدی اینجوره، بلگرم توی خونه امام جماعتی بود و آقایون نماز خونده بودن هم نشسته بودن، میتونیم اذان اقامه بگیم؟ این خصوصیت مسجد موجب اسقاط یا جماعت موجب سقوطه در هر جایی باشه؟ ظاهرا میخوان بفرمون مسجد خصوصیتی نداره، جماعت خصوصیت داره. و هل یختص الحکم بالمسجد او یجری فی غیر ایزن محل و اشکاله، مسئله از نظر فقهی مشکله، اما فلا یترک الاحتیاط به ترک، احتیاط اینه که کسی وارد شده جایی که جماعت خوندن ترک کنه از آن اقامه رو مطلقا فی المسجد و غیره و لا یبعد عدم الاختصاص به المسجد. بعد فنان بعید نیست بگه مختص به مسجد نی و کذا لا یترک فی ما لم تکن صلات و مل جماعه اداییتین و همچنین ترک نشه این احتیاط در جایی که صلاتش با جماعت ادایی نیست، قد قضا بخونه مثلا بند کانت احداهما او کلتاهما قضاییه، یکی از نمازاش یا دوتاییش قضا باشه برای خودش یا برای دیگری، ان نس اول غیر علاوه چه تبرع اول اجاره، مثلا استیجاریه میخواد برای دیگری بخونه. و چزا فی مالم تشتر کافل وقت، و همچنین میگن این مسئله در صورتی که در وقت مشترک نباشن هم هست، کما اذا کانت الجماعت سابقه عصرن و هو یرید ان یصل المغرب، اینی که گفتیم که یسقط الاذان در اینجا نمیاد، فی ما لم تشتر کافل و برای اگر مثلا این بخواد نماز ظهر و عصر بخونه داخل شده برای اون ظهر و عصر یسقط، اما من بعد چه میخوام مغرب رو بخونم اون مسئلهش جداست. کما اذا کانت الجماعت سابقه عصرن و هو یرید ان یصل المغرب و الاتیان به ما فی موارد الاشکال رجاء لا بس به، در این مواردی که گفتیم اشکال داره رجاء میتونه بیاره ولی بهتر اینه که این کارو نکنه. المقدمت و سادسه ینبغی للمصلی احضار قلبه فی تمام الصلات اقوالها و افعالها. امام در این مقدمه ششم که بعد از اینکه قبله مصلی مشخص شد، طهارتش معلوم شد، مکانش هم درست بود، لباسش هم درست بود، همه اینا رو درست کرد، مهمترین مسئله اینه که در نماز توجه داشته باشه به چیزهایی که داره میگه، حمد بخونه، تسبیح میخونه، سجود، رکوع، به اقوال و افعال خودش توجه داشته باشه. فإنه لا يحسب للعبد من صلاته الا ما اقبل علی، که این متن روایته که حضرت فرمودن اون مقدار از نماز کسی قبوله که اقبال داره درش و توجه داره، اگر یه بسم اللهش همون بسم اللهش قبوله، یه بای بسم الله از همون مقدار قبوله، به همون مقداری که نه یعنی قبول قبول درگاه خدا اون مقداری از نمازه که شخص درش اقبال داره. و معناهم معنای اقبال چیه؟ الالتفات و تام الیها، توجه تمام داشته باشه به نمازش و به خدا و الا ما یقول، که چی داره میگه. در واقع شما میبینید انسان با هر کسی که داره صحبت میکنه اقبال تام به اون داره، یعنی الان که من دارم با شما صحبت میکنم هم متوجهم که چی دارم میگم، هم به شما توجه دارم، هم شما به گوینده توجه دارین. اگر آدم همین مقدار توجه در نماز تحصیل کنه که ببینه مخاطبش کیه و چی داره میگه، و توجه کامل نحو حضرت المعبود جل جلاله، و توجه کامل داشته باشه به طرف حضرت معبود جل جلاله، و استشعار عظمته، توجه به عظمت حق و جلال هیبته، و تفریق قلبهی اما ادا، قلبش خالی کنه از غیر خدا، فیرا نفسه متمثلا بین یدی ملک الملوک، خودش رو متمثل ببینه در بین دست ملک الملوک، سلطان سلطانها، عظیم العظما، اگر کسی هم در عالم عظمتی داره از اون داره، مخاطبن لهو، در حالی که اون خدا رو مخاطب قرار میده، مناجین ایا، و با او داره مناجات میکنه، فیض از تشعر زالک و قفی قلبهی هیبه، اگر که کسی خودش رو متوجه این مسائل بکنه یه هیبتی در قلبش واقع میشه، یها بهو، وقت از خدا میترسه، ثم یرا نفسه مقصرن فی اداء حقهی فیخافو، خب مقابل اون عظمت حق میبینه که این تقصیر داره پس میترسه، ثم یلاحظ سعت رحمتهی، ملاحظه میکنه سعه رحمت خدا رو، فیرجو ثوابه، امیدواره به ثواب خدا میشه. فیحصل له حالتا بین الخوف و رجا، وقتی این حالت خوف و رجا که از صفات خوب مؤمنینه درش حاصل میشه. و هذه صفت الکاملین، این از صفات کاملینه. و لها درجات شتا، درجات زیادی داره این. و مراتب لا تحصى على حسب درجات المتعبدین، به حسب درجات متعبدین اینها مختلفن. و ينبغي له الخضوع والخشوع والسكينه والوقار، خضوع داشته باشه، خشوع داشته باشه، با سکینه و وقار بیسته. و زی الحسن، با یه ظاهر قشنگی، لباس تمیزی. و طیب و سواک، عطر بزنه، مسواک کنه قبل از دخول فیها و تمشیط و شونه بزنه. و ينبغي ان يصلي صلاه مودع، مثل کسی نماز بخونه که انگار این درکت ها آخرش رو از این دنیا میخواد بره. فیجدد توبه و الانابه و الاستغفار، تجدید توبه کنه، انابه کنه و استغفار. و ان یقوم بین یدی ربه قیام العبد الذلیل بین مولا، بیسته در نزد پروردگارش، ایستادن یک عبد ذلیلی که پیش مولاش ایستاده. و ان یکون صادقا فی مقالهی، سعی کنه در این گفته ای که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین صادق باشه. لا یقول هذا القول و هو عابد لهوا، میگه ایاک نعبد، من تو رو میپرستم فقط برای حصر دیگه. تقدیم ایاک بر فعل دلیل بر انحصاره. اون وقت ما در حال اینا بگیم که هوا پرستیم و مستعینون به غیر مولا و دست به شهر کسی دراز میکنی. و ينبغي له ايضا ان يبذل جهده في التحذر عن موانع القبول، خودش رو تهذیب کنه، موانع قبول رو برطرف کنه. موانع قبول عجب و حسد و کبر و غیبت و حبس زکات و سایر حقوق واجب است. مما هو من موانع القبول، که این صفات خبیثه حسد و عجب و کبر و اینها موجب میشه که نماز انسان قبول نشه. در باب اقبال و ادبارم روایات زیادی هست که من یه دوستش براتون میخونم که انشالله توجه کنیم. در اینجا نقل میکنه از عن صفار، عن احمد ابن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن ابراهیم الکرخی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال انی لاحب الرجل المؤمن منکم اذا قام فی صلات فریضه ان یقبل بقلبه الى الله تعالی. حضرت صادق میفرمایند دوست دارم من مرد مؤمنی رو که موقعی که میسته برای نماز واجب قلبا توجه به خدا پیدا کنه. ولا یشغل قلبه به امر دنیا، به امر دنیا خودشو مشغول نکنه، قلبشو متوجه نکنه. فلیس من عبد یقبل به قلبه فی صلاته الالله، نیست بنده ای که اقبال کنه به قلبش در نماز الالله تعالی به طرف خدای متعال الا اقبل الله الیه به وجهه، خدا به وجهش به قلب این توجه میکنه. و اقبل به قلوب المؤمنین علیه بالمحبه بعد حب الله، یا و این موجب میشه که مؤمنین رو دوست داشته باشن بعد از اینکه خدا دوستش میداره، به تبع مؤمنین عالم هم دوستدار این میشن. این روایت هم به طرق مختلف نقل شده که سمع امن سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول من صلا رکعتین یعلم ما یقول فیه ما انصرف و لیس بینه و بین الله ذنبن لا غفر له. اگر کسی دو رکعت نماز بتونه بخونه که بدونه چی میگه و توجه کامل داشته باشه، در حالی از نماز خارج میشه که بین او و خدا دیگه هیچ گناهی نمیمونه مگر اینکه خدا او رو میاموزه. اینم روایت خوبیه که ابی حمزه صومالی نقل میکنه که قال رأیت علی ابن الحسین علیه السلام یصلی فسقط رداءه عن منکبه، میگه دیدم حضرت سجاد علیه السلام نماز بخوندن که عبا از دوششون افتاد. فلم یصوهی حتی فرغ من صلاته، توجه به عبا نکردن که صافش کنن یا برش دارن به دوش بگیرن. فسألت عن ذلک، بعد گفتم چطور شما توجه نکردید؟ فقال ویحک اتدری بین یدی من کنتو، آیا میدونی من در نزد چه کسی ایستاده بودم؟ ان العبد لا یقبل منه صلاة الا ما اقبل منها، بنده هیچ مقداری از نمازش قبول نیست مگر اون مقداری که درش اقبال داره. فقلت جولت فداک هلکنا، گفتم فدات بشم اگه اینجور باشه که خب همه ما هلاک شدیم. فرمود کلا ان الله متمم ذلک للمؤمنین بالنوافل، خدا برای مؤمنین تکمیل میکنه نمازش رو به نوافل، یعنی اگر کسی نمازاش رو بیاره نوافل نمازای یومیش هم بیاره این موجب قبولیش میشه، خدا تمام میکنه قبول میکنه با بی توجهی یا توجهش. با آوردن نوافل خدا از مؤمنین چه میگه؟ حالا مایوس نشه، حالا این بگی اگر بنا بشه اونجور ما نماز بخونیم که خب باید مایوس بشیم. و این روایت دیگه هم داره از علی علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیله، پیغمبر فرمود دو رکعت نماز با تفکر و توجه بهتر از اینه که یه شب تا صبح شما بایستین به نماز بخونید. یعنی ثمرش در این ظاهر میشه، موقعی که توجه نباشه آثار نماز در آدم ظاهر نمیشه دیگه. یه روایت دیگه هست که میخونم و اون اینه که در یک روایت مفصلیه که نقل میکنه که ظاهرن یه بچه حضرت سجاد علیه السلام تو چاه افتاد، یه همچه قصه ایه سر و صدا کردن و گریه و زاری و اینا و حضرت نماز شخون، بعد گفتن آخه این قصه اتفاق افتاد شما توجه نکردین، بعد حضرت فرمودن میگه نمیدونید من پیش کسی ایستاده بودم که لو ملتوان لمال انی، اگر من از او میل میکردم و منصرف میشدم متمایل به یه جهت دیگه میشدم اونم از من منصرف میشد، همین جوری که از کرونی از کرکم خدا میگه اگر که بیاد بیارید من و منم شما رو بیاد میارم، موقعی هم که کسی از خدا غافل بشه خدا هم ازش غافل میشه و وقت بدبخت میشه. پس اصاره نماز در توجه به خداست که آدم قبل از نماز با تهیه مقدمات ظاهری یک کاری کنه که بتونه قلبش رو متوجه خدا کنه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رو، وقتی میگفت سخته منتاش باید شروع کنه، شروع کردنش به اینه که اول شروع کنه یک کاری کنه بسم الله الرحمن الرحیم نمازش با توجه بگه همچنین کلمه به کلمه تا یه جوری بشه که بتونه تا آخر نماز رو با توجه بگه، اول نمیشه، یه جوری کنه از بسم الله اینقدر تمرین بکنه که یه بسم الله الرحمن الرحیمش رو با توجه بگه. اگر آدم بخواد کم کم کلمه بعد و کلمه بعد و یهو منی در عمرش میتونه دو رکعت نماز با توجه بخونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چقدر شد؟